6:00 در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران از ابتلای بیش از 22,000 نفر دیگر به کووید 19 خبر داد. وزیر خارجه روسیه میگوید انتظار دارد روند تایید رژیم حقوقی دریای خزر هر چه زودتر توسط ایران انجام شود. و رسانه‌های اسرائیل از سفر رئیس موساد به واشنگتن برای رایزنی درباره ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ابتلای بیش از 22,500 نفر دیگر به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری درباره آمار مرگ و میر در همین مدت گفت 185 تن در اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. با احتساب این ارقام بر مبنای آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 63,800 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. در روزهای اخیر و با افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر در ایران، برخی مقام‌های بهداشتی خواستار اعمال محدودیت سختگیرانه برای کنترل این وضعیت شده و درباره افزایش بیش از پیش مرگ و میر ناشی از این بیماری هشدار دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت انتظار دارد که ایران هر چه زودتر روند تایید رژیم حقوقی دریای خزر را تکمیل کند. به گفته آقای لاوروف این توافق که 3 سال از به دست آمدنش می‌گذرد در انتظار تصویب نهایی در ایران است تا به تعبیر او بنیان روابط کشورهای حوزه دریای خزر مستحکم شود. 4 کشور روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان این توافق را تصفیه کردند. امضای این توافق در سال 1397 با حاشیه‌های فراوانی در ایران همراه بود و حکومت به دلیل آنچه منتقدان واگذاری دریای خزر خوانده بودند به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. رسانه‌های اسرائیل روز پنجشنبه از سفر یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد به واشنگتن برای مذاکره درباره ایران خبر می‌دهند. شبکه 13 اسرائیل گزارش داده که آقای کوهن در صدد گفتگو با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده است. این اولین سفر رئیس موساد از زمان روی کار آمدن دولت تازه در آمریکا است. رئیس ستاد ارتش و رئیس اداره امنیت ارتش اسرائیل در این سفر آقای کوهن را همراهی خواهند کرد. بنابراین گزارش، یوسی کوهن در صدد ارائه برخی شواهد درباره اقدامات هسته‌ای ایران است که پنهانکاری و دروغگویی خوانده شده است. با اثر گرفته شدن تلاش برای احیای برجام، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه با تاکید بر موضع اسرائیل بر مخالفت با برجام گفت توافقی که به گفته او تهدیدی برای نابودی اسرائیل باشد بی ارزش است و این کشور را ملزم به پذیرفتن آن نمی کند. زهره صبر زندانی سیاسی و فعال رسانه‌ای پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به مرخصی فرستاده شد. بنابر گزارش بیدارزنی، رسانه فعالان حقوق زنان این حکم شلاق در حالی اجرا شده که پیشتر با پرداخت جزای نقدی مختوم اعلام شده بود. بنابر این گزارش، اجرای حکم شلاق این فعال سیاسی پیش از خروج از زندان با تهدید به جلوگیری از اعزام او به مرخصی اجرا شده است. به گزارش هرانا، زهره صبر به همراه سینا منیرزاده بابت یک پرونده مشترک در دیماه 98 به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و در اسفند همان سال با اتهاماتی چون توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی نهایتاً به 2 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در این پرونده همچنین 2 مجازات تکمیلی 4 ماه فعالیت مؤثر در بسیج و مطالعه تفسیر سوره حجرات در نظر گرفته شده. گفته می شود که حکم شلاق این فعال رسانه‌ای بابت اتهام نگهداری مشروبات الکلی در منزل اجرا شده است. و خبرگزاری حقوق بشری هرانا از بازداشت مصطفی حسینی طباطبایی نویسنده و اسلامشناس 86 ساله در تهران خبر می‌دهد که مشخص نیست در کجا بازداشت و به کجا منتقل شده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در 4 دهه گذشته گزارش های متعددی درباره بازداشت، اعدام و محرومیت از تحصیل بهائیان در دانشگاه ها و حق امرار معاش منتشر شده و حتی گورستان های پیروان این آیین نیز مورد بی احترامی قرار گرفته. در روزهای اخیر خبرهای مبنی بر بازداشت شماری از بهائیان منتشر شده. در گفتگو با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهائیان در ژنو، ابتدا از او درباره این بازداشت ها پرسیدم.
در چندین روز گذشته دستگیری ها و فشارهای زیادی بوده روی بهائیان در ایران، در مشهد، شیراز و همینطور بندرعباس هم همینطور. و متاسفانه دلیل همه این فشارها همون دلیلی هست که توی 40 سال گذشته بهائیان به خاطرش زندانی شدن، از حق تحصیل محروم شدن، از حق کار محروم شدن و اون هم اعتقاداتشون به دیانت بهائی هست و دینشون هست. و اینو باید بگم که متاسفانه در زمانی که تمام کشور، همه شهروندان ایران با مسئله سلامت، با مسئله کرونا درگیرن و مشکلات اقتصادی و مشکلات زیادی دیگه‌ای در حال حاضر باهاش درگیرن، دولت ایران به جای اینکه به شهروندانش کمک بکنه و از اونها حمایت بکنه، متاسفانه بدتر به فشارهاشون اضافه میکنه و اونها رو فقط و فقط به دلیل اعتقاداتشون دستگیر میکنه.
بازداشت‌های اخیر به چه نحوی صورت گرفته؟
به نظر میاد که در تاریخ 17 فروردین حدود ساعت 9:30 شب تا حدود ساعت 3 صبح 18 فروردین مامورین امنیتی منازل حداقل 13 خانواده بهائی رو و همینطور یک محل کار در شیراز رو مورد تفتیش قرار دادند و لوازم شخصی و مدارک شناسایی و کتاب‌های هم بهائی و هم کتاب‌های معمولی که غیر بهایی هم بودن، موبایل، همینطور لپتاپ و غیره رو ضبط کردن و بسیار از این منازل بدون حکم بازرسی یورش آوردن و با خشونت و ضرب و شتم و حتی اقدام به شکستن درب منزل سعی کردن که وارد منازل این افراد بشن. و متاسفانه اینطور رفتارهایی در ایران متاسفانه تازگی نداره و اسفناک هست که در حال حاضر اتفاق میفته.
افرادی که بازداشت شدن در روزهای اخیر چه فعالیت‌های مشخصی داشتند غیر از اینکه حالا بهایی بودند؟
دولت ایران در سالهای اول انقلاب تمام مؤسسات تأسیسات بهایی رو غیرقانونی اعلام کرد و یکی از اصول دیانت بهایی اطاعت از دولت هست و به خاطر اطاعت از دولتی که در اون کشور هست مؤسسات رو تعطیل کردن و به همین دلیل در حال حاضر هیچ تأسیساتی در ایران وجود نداره و حتی گروه یاران هم که یک گروه 7 نفره بودن که با اطلاع خود دولت ایران امور خیلی در حقیقت اداری جامعه بهائی رو اداره می کردن، همونطور گفتم با اطلاع خود دولت اونها هم همونطور که می دونید دستگیر شدن و اول به 20 سال زندان محکوم شدن و بعد که این 20 سال به 10 سال کاهش یافت و چند سال پیش این افراد آزاد شدن و الان هیچ تأسیسات بهائی در ایران وجود نداره و در حقیقت این آزار اذیت‌ها به فرد بهائیان در ایران وارد میشه و فرقی نمی‌کنه که کی باشه این فرد، فقط به دلیل بهائی بودن همه بهائیان در حقیقت میشه گفت در ایران مورد یک نوع و چند نوع آزار اذیت در ایران قرار میگیرن به دلیل اعتقاداتشون.
واکنش های بین المللی چه بوده به این بازداشت ها و بازداشت های از این قبیل که در مورد جامعه بهائیان در ایران صورت میگیره؟
بله، ببینید واکنش های بین المللی در مورد آزار اذیت های بهائی در چندین هفته و ماه های گذشته واقعا بی سابقه بوده و الان ما به جایی رسیدیم در تاریخ دقیقت حقوق بشر ایران که دولت ایران دیگه نمیتونه آزار اذیت بهائیان در ایران رو به دلیل اعتقاداتشون انکار بکنه و در چندین هفته گذشته ما صدها بیانیه و حمایت‌های مختلف از دور دنیا، از واقعا کشورهای مختلف در مورد روستای ایول بود، همونطور که شاید دیده بودین و همبستگی واقعا بی سابقه ای است سوی مقامات سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سیاستمداران کشورهای مختلف، مقامات دولتی، شخصیت‌های مذهبی، حتی رهبران مسلمان، وکلا، مدافعان حقوق بشر و گروه‌های مختلف مانند کشاورزان، بازیگران و چهره‌های واقعا برجسته دنیا به حمایت بهائیان اومدن و از دولت ایران خواستن که آزار اذیت 14 دهه بهائیان در ایران رو پایان بدن و ما می‌بینیم که واقعا با اینکه شاید دولت مندان ایران در مجامع بین‌المللی همیشه آزارجات بهائیان را انکار کردند و حتی این ادعا را کردند که هیچ شخصی در ایران به دلیل اعتقاداتش در زندان نیست. الان با این بازداشت‌های اخیر و بازداشت‌های 14 گذشته می‌بینیم که این واقعاً این حقیقت نداره، بلکه در بسیاری از حکم‌های این افراد حتی نوشته شده به خاطر به دلیل بهائی بودن هست که این افراد بازداشت میشن، دستگیر میشن و زندانی میشن.
سیمین فرهندش سخنگوی جامعه بهائیان درباره بازداشت‌های اخیر شهروندان بهائی در ایران توضیح می‌داد. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
اوندم آقای روحانی وقاحت رو به کجا رسونده که امروز اومدن دارن ایشون میگن نبودن واکسن و دیر رسیدن واکسن به خاطر تحریم‌هاست و نداشتن پول. میخوام بگم شما واقعا پسترین رئیس جمهور تو این 42 سال بودین. همینجوری ظلم میزنین تو چشم مردم، دروغ میگین، لعنت بر شما.
آها ایسکامون کردین، به خدا وجدانن ایسکامون کردین. بابا این همه کشورهای دیگه الان بحث کرونا نیست، بحث اینه که دارن واکسن میزنن، دارن به سمت واکسینه شدن دارن میرن. ما دوباره برگشتیم به سال قبل، یه سال قبل همین موقع با دمتون کم ایسکامو کردی، به خدا بابا شما که داشتین الگوی نمیدونم پزشکی، الگوی درمانی داشتین با آلمان میدادین، داشتین صادر میکردین که بابا خدا وکیلی خیلی با حالید بابا اسکالمون گردید شما احمد مرا. نمیدونم ایسکایید خودتون یا ما رو ایسکا کردید وجدانن. شما با لیاقت اداره یه طویلر هم ندارین چه برسه یه مملکت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان تهران، از صدور کیفرخواست برای 10 نفر از مسئولینی خبر داد که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی دخیل بودند، اما نامی از آنها نبود. بشنویم اظهارات حامد اسماعیلون، سخنگوی انجمن خانواده قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی را.
خانواده ها در مورد این پرونده فکرم موضع مشخصی دارند. این دادگاه رو به رسمیت نمیشناسند، برای اینکه هیچ اطلاعاتی از این دادگاه بیرون نیومده. خانواده هایی که در ایران شکایت کردن هیچ دسترسی به پرونده نداشتن، وکلاشون هیچ دسترسی به پرونده نداشتن. ولی از بعد بین‌المللی که نگاه بکنید، بلافاصله بعد از انتشار گزارش میان و همچین خبری رو اعلام میکنن و نشون میده که هیچ تمایلی به گفتن حقیقت در باره شب 18 دی ماه ندارن و هیچ تمایلی برای برقراری عدالت هم ندارن. هیچ چیز مشخص نیست. هر چیزی که شما در رسانه ها میبینید، خانواده ها هم میبینن، قبلا صحبت از 1 نفر، 3 نفر، 6 نفر بوده و حالا 10 نفر، ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم هیچ کس در بازداشت نبوده و نیست و اصلا مشخص نیست چه کسانی رو میخوان به چه اسمی به دادگاه بیارن. جمهوری اسلامی همیشه عادت به حمله و فرار به جلو داره. این رفتار در تمام این سالها ما شاهدش بودیم. اما قانون بین الملل و قانون این که در واقع بر مسائل هوانوردی حاکم هست حرف دیگه ای میزنه. جمهوری اسلامی گزارشی منتشر کرده که هیچ کس رو قانع نکرده و حداقل اینه که این پرونده به سازمان جهانی هوانوردی خواهد رفت برای حل اختلاف و بعد در نهایت میتونه به دادگاه بین‌المللی لاهه بره. محسن بهاروند این چیزها رو میدونه ولی سعی میکنه که برای مصرف داخلی حرفایی بزنه که هیچ کدوم حقیقت نداره. ما در هفته‌های گذشته به گفتگوهامون با تمام دولت‌های درگیر ادامه دادیم، به خصوص با دولت کانادا و اوکراین، و من میتونم بگم در هفته‌های اخیر ما جدیت بیشتری دیدیم که این پرونده به مسیر درستش خواهد رفت و رفتار خود جمهوری اسلامی هم دولت‌ها رو در واقع ناگزیر کرده که به اون مسیر برن.
صدای حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمایی اوکراینی رو می‌شنیدید که درباره این ماجرای هواپیمای اوکراینی توضیح می‌داد. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی سازی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.